قلب فرهنگی برنامه‌ای است با اجرای احسان همتی به تهیه کنندگی محمد رضا حاج حیدری. به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به قلب فرهنگی رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما هستید. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق آرومی رو هم در پیش رو داشته باشید. از این لحظه با افتخار به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم تا هلوش ساعت 13:30 به 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیم ماست و 30558 هم سامانه پیام کوتاه. ما منتظر شما هستیم. امروز راجع به اهمیت و تبیین نماز جمعه در جامعه و حضور مردم در این مراسم عبادی و سیاسی میخواییم صحبت بکنیم. ممنون میشیم شما هم دیدگاه‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30558 و یا دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه درباره جایگاه نماز جمعه فرمودند: نماز جمعه یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق. از تعبیر قرارگاه نباید وحشت کنیم، چون قرارگاه جزء تعبیرات و اصطلاحات مربوط به جنگ و مبارزه و این چیز هاست. خب این جنگ وجود دارد، بر ما تحمیل شده، ما در حال جنگیم، منتها جنگ نظامی نیست، جنگ معنوی است، جنگ اعتقادی و ایمانی است، جنگ سیاسی است، همچنان که در دفاع مقدس 8 سال بر ما جنگ را تحمیل کردند. مقام معظم رهبری در تعریف نماز جمعه از تعبیر قلب فرهنگی یاد می کنند. یعنی نماز جمعه که نمایشگاه وحدت اقشار مختلف جامعه است، باید بتواند مثل یک قلب تپنده عناصر فرهنگی و ارزشی را در بطن جامعه منتشر کند و این که نماز جمعه بتواند مثل یک قلب زنده خون تازه فرهنگی به شریانهای جامعه جاری کند بسیار عالی است. ساعت 12:37 است. همچنان همراه شما هستیم با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ 3558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن قلب فرهنگ. خب ساعت 12:38 است. از قلب فرهنگی رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. مهمان محترمی داریم از طریق تلفن ما را همراهی میکنن. حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی، امام جمعه سابق فیروزکو، محمود آباد و عباس آباد. آقای اسماعیلی خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
علیکم السلام. روز جنابالی هم بخیر. همه شنوندگان عزیز
ممنون و سپاسگزارم. خوبی الحمدلله.
ممنون شما هستم. خدمت جنابالی هستم.
زنده باشین. خواهش میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. ممنونیم ازتون. مزاحمتون شدیم تا از تجربیات گذشتتون برای ما بگید، برای شنونده ها صحبت بکنید. اینکه به هر حال شما نماینده مقام معظم رهبری بودید، در جایگاهی قرار داشتید که درد دل مردم رو میشنیدید و با مسئولین اجرایی صحبت می کردید برای رفع این مشکلات. از تجربیاتتون لطفا بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه اول ذی‌حجه و انشاءالله تعالی آرزوی توفیق برای همه بزرگواران شنوندگان، مخصوصا جناب علی و همکارانتون،
سپاسگزارم.
حضور شما عرض کنم که همونطور که مستحضری محور برنامه های نهاد امامت جمعه فرهنگی است.
بله.
و برنامه شما هم برنامه فرهنگی است. از اونجایی که مستحضری مقام معظم رهبری نهاد امامت جمعه رو به عنوان قرارگاه تصمیم سازی فرهنگی نامگذاری کردن.
بله.
این قرارگاه در همه شؤونات به صورت پدرانه و تعهد مسئولانه با محوریت فرهنگی برود پیدا کرد و برود پیدا میکنه.
درسته.
از هماهنگی با خدمت شما نهادها و ادارات شهرستان ها، استان ها با مردم.
بله.
به صورتی که با مردم تعامل داشته باشن، همدلی داشته باشن، همراهی بکنن، اینها کارشون در راستای خدمت به مردم هست. لذا مردم محوری رو یکی از تاکیدات ما بود در این نهاد و در این پایگاه قرارگاه فرهنگی.
بله.
دومین کار ما باز هم میشود گفت که محوری بود، کار ترویج فرهنگ قرآنی بود، از فراگیری قرآنی تا نهضت حفظ قرآن که با حضور جوانان از خدمت شما عرض کنم که دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان دختران و پسران با استقبال بسیار خوب، مخصوصا این نهضت در شهرستان محمود آباد با همکاری آموزش و پرورش بسیار بسیار خودش رو نشون داد و اونجا الحق و الانصاف میشود گفت که یک فینال شهرستانی بود. محمود آباد به عنوان محور این فینال حفظ قرآن از جاهای مختلف می اومدن تا یک سال کل قرآن رو حفظ میکردن. به حدود شاید 50 نفر ما الان حافظ کل قرآن تا جزهای کمتر رو در شهرستان محمود آباد داشتیم. این نهضت تقریبا می شود گفت که تو پیروزگام را افتاد، اما با اون توفیقی که ما انتظار داشتیم نرسیدیم. کنار اون هم یک راه اندازی فوزه برادران و خواهران از کارهای محوری ما بود و تقویت این دوتا مجموعه حوزه خواهران و برادران و استقبال برادران و خواهران برای گذراندن دورهای حوزوی در حوزه‌های علمی خواهران و برادران.
بله.
کنار اون هیئت‌هایی که در شهرستان بودن، از هیئت‌های مذهبی گرفته تا هیئت‌های ورزشی، هماهنگی بین اونها و دعوت اونها در شهرستان در جهت ان شاء الله تعالی این بود که همدلی باشه، تعامل باشه، بازم در راستای دستورات تحقق دستورات و فرمایش مقام معظم رهبری هم در جهت ورزشی و هم در جهت امورات دیگه که این هم مورد استقبال بسیار بسیار خوبی قرار گرفته بود. یه تعاملی هم داشتیم ما با شوراهای شهرستانهای اطراف، شوراها رو جمع میکردیم، جلسات میذاشتیم با شوراهای شهر و شوراهای روستا، گاهی مشترک گاهی هم جداگانه با اونها مسائل رو در میون میذاشتیم، کارهایی که باید در روستا انجام میدیم، کارهایی که در شهر باید انجام میدیم. در کنار اون یک کار دیگه هم برای جوانها داشتیم که در روستاها مسابقات قرآنی بود، مسابقات حتی مباحث درسی اینها بود در روستاها انجام میدادیم. فرض بفرمایید دو تا سه تا روستا رو ما جمع می کردیم، هر روستایی تا از 10 نفر تا 40 نفر جمع می شدن در یک روستای مورد نظر و مورد عنایت و اینا جمع می شدن اونجا مسابقاتی برگزار می کردن. یه مقداری خلاصه هم تبادل تجربیات خود جوان ها بود، هم یک دید و بازدیدی هم بود، شناخت بود برای خود اینها. با توجه به این که ما در کنار ساحل محمود آباد حدود 35 کیلومتر ساحل ما رو اشراف داره و برنامه های دریا، حضور ما در کنار ساحل صحبت کردن با مهمانان عزیز بزرگواران صحبت میکردیم که اولا که دریا یه نعمت است، دریا برای افراد خاص نیست، برای مثلا ساکنین اون شهرها نیست، بلکه یک فرصتی هست باید همه از اون استفاده بکنن. حضور پیدا میکردیم با مهمانان عزیز و بزرگواری که می اومدن کنار ساحل برای شنا می اومدن، هم بخشی از مسائل کنار ساحل و به عنوان تفرجگاه اونجا بیان میشد و مطرح میشد، هم خود مهمانان یه پیشنهادات و طرحهای خیلی قشنگ و زیبایی میدادن. طرحها هم گاهی میشد استفاده میکردیم، گاهی خب مقدور نبود، یعنی مقدورات ما و امکانات ما خیلی اجازه نمیداد ما از این امکانات استفاده بکنیم. در کنار اینا یه سری کارهای خدمت شما عرض کنم که ساخت و ساز داشتیم. ساخت مصلای عباس‌آباد بود و و یک مجموعی کنار مصلای محمود چیز عباس آباد که در جهت سرمایه گذاری آینده برای مصلای عباس آباد، این یه مجموعه تاساجی درست کردیم، حدوداً 20 مغازه داشت، از این اجارات مغازه ها میگرفتیم در راستای تقویت کارهای فرهنگی، کارهای مذهبی، کارهای در جهت مرمت مصلا و مسجدی که در کنار این تاساج قرار داره. این کار رو در عباس آباد هم کردیم، الحمدلله به بار رسید و به نتیجه رسید، هم مصلایش به نتیجه رسید که خب خیلی مردم واقعا در مزیقه بودن در جهت اقامه نماز جمعه در مسجد جامع محمود آباد. الان هم مصلا و هم مسجد جامع برخوردار از یک ساختمان بسیار بسیار قشنگ و مجللی شده است که از امکانات خوبی تا الان امام جمعه هایی که بعدا آمدن کمک کردن برخوردار شده است.
بله.
نکته دیگه که باید خدمتتون عرض کنم، حضور ما در روستاها بود و هر مناسبتی ما سعی میکردیم استفاده بکنیم از مناسبت های خدمت شما عرض کنم که هفته دفاع مقدس، مناسبت ماه مبارک رمضان، برنامه اعتکاف، مناسبت ایام قدیم، مناسبت مثل دهه اول ذیحجه، مناسبت محرم تا سفر، ما سعی میکردیم که خلاصه این منبر به خطابه 60 روزه محرم و سفر احیا باشد، زنده باشد در بخشی از روستا و در شهرها مثل شهر شترخلو، شهر محمود آباد، عباس آباد بودیم به همین شکل. خلاصه ما هم شب برنامه داشتیم، هم روز برنامه داشتیم،
درود بر شما،
که پیام رسای عاشورایی رو و ماه مبارک رمضان رو به مردم برسونیم، حضور مدام در بین مردم، و مردم احساس غرور میکردن، احساس خوشحالی میکردن. الان خب یه مقداری یک این فرصت ها از دست دوستان و عزیزان و همکاران ائمه جمعه ما گرفته شد، چون با توجه به این که خب ناراحتی ویروس کرونا اومد، باز هم میشه از این فرصت هم به طور شایسته استفاده بکنیم، مخصوصا اگر بتوانیم با جوان ها این فرصت رو مشارکت بکنیم که چگونه باید استفاده کرد از این فرصت. درسته این مقدار ناراحت کننده یا ناامید کننده است، باید منجمل به امیدواری بکنیم، از این فرصت خوب استفاده بکنیم.
بله.
با فضاهای مجازی که در اختیار ما هست میتونیم اونها جوان ها رو به خدمت شما عرض کنم که مشارکت بدیم که چه طرحهایی رو اینها میتونن ارائه کنن در جهت استفاده بهینه از این فرصت فاصله گذاری اجتماعی.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که از این ناراحتی و مریضی که در سراسر میشود جهان به ویژه کشور جمهوری اسلامی ایران.
بله.
به
امید خدا. خیلی ممنونم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ضمناً 5 مرداد ماه سال روز برپایی اولین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. خیلی لطف کردید که با ما صحبت کردید.
درود بر جناب عالی،
سپاسگزارم. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیم‌تر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما، سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندن. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، طراوت می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
ساعت 12:52 است. ظهرتون بخیر. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فریضه نماز جمعه زنده شد و دستور برگزاری اون از سوی امام راحل صادر شد. به همین منظور در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان سال 1399 هجری قمری که مصادف با 5 مرداد ماه 1358 هجری شمسی بود، با شرکت بیش از 1,000,000 نفر از مردم مسلمان روزه‌دار تهران و در گرمای شدید تابستان، اولین نماز جمعه به امامت مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه در دانشگاه تهران با شکوه و عظمت خاصی برگزار شد. مهمان محترمی داریم، حجت الاسلام و المسلمین بهشتی، مشاور فرهنگی ستاد اقامه نماز در قلب فرهنگی همراه ما هستن. جناب بهشتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز این برنامه. ماه ذوالحجه را و سال روز ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما را به همه شما تهنیت میگم.
ممنونم. بر
شما همونطور که فرمودید
عرض کردم،
از فردا روز یک شنبه مقارن هست با اولین، یعنی 5 مرداد،
بله،
اولین نماز جمعه ای که در کشور عزیزمون پس از انقلاب به پا شد.
بله، ما هم این روز رو تبریک میگیم خدمت شما آقای بهشتی.
سلامت باشین. محبت.
ممنونم
از ذاتون. از آیات قرآن این رو میفهمیم که تقریبا نصف قرآن تاریخه. قرآن از ما نسبت به تاریخ 5 وظیفه رو طلب میکنه. اول تاریخ رو بخوانیم، دوم روزهای طلایی تاریخ گذشته را براش مراسم بگیریم که تعبیر قرآن ایام اللهه،
بله،
نقاط عطف، روزهای طلایی. سوم قهرمانان تاریخ را بزرگ بداریم، کسانی که اونها بودن که تحولات تاریخی به دست اونها انجام شد و میلیون ها انسان رو به دنبال خود کشیدن. و سوم سنت های حاکم بر تاریخ را که در قرآن آمده تغییر ناپذیرن. بله. و در پایان عبرت بگیر. روزی که نماز جمعه در تهران برگزار شد، اولین نماز جمعه با امامت آیت الله طالقانی، اون مجاهد بزرگ در کشور ما، گروهک ها چه در آمل مازندران، چه در تبریز، چه در خوزستان، در کردستان، همه جا در پی این بودن که این نهال تازه رسته را نابود کنند. نماز جمعه پایگاهی شد برای وحدت. همونطور که فرمودید گزارش ها میگه بیش از 1,000,000 نفر در اون نماز جمعه حضور پیدا کردن. یک سیلی محکمی بود بر منافقین و گروهک ها. حتی بعضی از همون منافقین خودشون رو پیرو آیت الله طالقانی اعلام می‌کردن ولی در نماز جمعه حضور پیدا نکردن. این نماز جمعه با امامت آیت الله طالقانی که متاسفانه چند هفته بیشتر تون نکشید و این عالم مجاهد از دنیا رفت، یه زیر ساختی شد برای وحدت امت اسلامی. همونطور که از آغاز اسلام هم توصیه شده امام جمعه در یکی از رکعت‌های نماز سوره منافقون را بخواند، این نشان میده که نماز جمعه یه راهی است برای مقابله با جبهه نفاق، کسانی که نمیخوان جامعه ما منسجم باشه، متحد باشه، همبستگی وجود داشته باشه. الان جا داره که هم یاد کنیم از این عالم مجاهد که تمام عمرش رو به مجاهدت پرداخت، از دوره رضاخانی که جوانیش رو میگذران و در حوزه علمیه قم درس میخوان، تا اینکه در دهه 20 و 30 همکاری هایی که با فدایان اسلام داشت، حتی نواب صفوی را آیت الله طالقانی در خانه خودش پناه داد، همکاری هایی که با آیت الله کاشانی در نهضت نفت داشت، و بعد میرسیم به دهه 40 همکاری هایی که در 15 خرداد با حضرت امام خمینی و نهضت حضرت امام داشت و مکرر این عالم مجاهد رو دستگیر می کردن، به زندان می انداختن، زندان های متعدد و مکرر. جا داره ما یاد کنیم از این عالم مجاهد و او کسی بود که آخرین نماز جمعه خودش رو که همزمان شده بود با سال روز شهادت شهدای 17 شهریور در بهشت زهرا برگزار کرد و این میراثی است که از این عالم به جا مانده. نام این عالم مجاهد نقش بسته بر تارک نماز جمعه. من پیدا نکردم ببینم مبتکر کسی که اولین نماز جمعه رو در دانشگاه تهران قرارداده کی بوده. هر که بوده این یه الهام الهی است که نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شده، مرکز علم و دانش، فرهیختگان و فرهنگیان. این هم نکته مهمی است. در دنیا هم اخبار نماز جمعه وقتی منتشر میشد از دانشگاه تهران خیلی خوش معنا بود این قصه.
بله قطعا تدبیری بودش.
امام جمعه های بعدی و کشیده شد حکم های حضرت امام به استان ها و شهرستان ها که الان تا اونجا که من اطلاع دارم شاید نزدیک که 800 جا در کشور ما در شرایط عادی که الان شرایط کرونا هست اقامه نماز جمعه میشه و یه پایگاهی است برای انسجام مردم، اتحاد مردم، و باید قدر بدانیم.
بله قطعا تدبیری بوده آقای بهشتی برای برپایی نماز جمعه در دانشگاه.
بله الان هم که مصلای تهران تقریبا آماده شده باز خیلی ها حیفشون میاد دانشگاه تهران رو رها کنن. گاهی 6 ماه سال در دانشگاه تهران هستن، 6 ماه در مصلا. این به خاطر همون منزلتیست که دانشگاه داره.
بله دقیقا. بله بسیار خوب، خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوایم تفاوتی رو آقای بهشتی از برپایی حالا اولین دوره های نماز جمعه اشاره بکنید با امروز که حالا منظورم حالا قبل از این قضیه ویروس کرونا هست، چه تفاوتهایی رو میتونید شما در این نماز جمعه ها و برپایش نام ببرید؟
فکر میکنم چیزی که ما تجربه کردیم شور مردم در اون وقت ها، حضور مردم، همطور که الان هم شنیدیم فرمایشات مقام معظم رهبری رو در تابستان، در زمستان، به سنگ فرش خیابون ها، در گرما، در سرما، با بچه ها. خاطره من چند هفته قبل نقل کردم از نوه